بسم الله الرحمن الرحیم. خب تقبل الله اعمالکم، ان شاء الله که خداوند روزه های شما رو و همه ما رو، نمازها، روزه عبادات رو مورد عنایت و توجه ویژه قرار بدن، به خصوص که از امشب، شبهایی که احتمال شب قدر بودن در اونها هست، آغاز میشه. دوستان فرمودن در مورد شب قدر بحث بشه. شب قدر اسرارآمیزترین شب عالمه. هیچ شبی شب قدر نیست. شب قدر اون ظرف زمانی بود که کل ماوراء طبیعت با طبیعت و خداوند با انسان سخن گفت و همه اون چه باید خدا می گفت. ارتباط دو جانبه بین خدا و انسان هرگز قطع نشده و نخواهد شد، اما ارتباط در این سطح که ازش تعبیر بشه به رسالت و اون هم در عالی ترین سطح پیام آوری که خاتمیت بشه، هرگز غیر از اون ظرف زمانی و بر قلبی و شخصیتی غیر از قلب پیامبر با اون وسعت و ظرفیت نه نازل شده و نخواهد شد. این ارتباط در اون سطح نه قبلا برقرار شد نه پس از اون، چون وحی فرودگاهی با اون همه ظرفیت قبل و پس از پیامبر اکرم نداشت. لذا ما به عنوان عام بشر و امثال بنده به عنوان خاص چی میتونیم بگیم از شب قدر و اصلا چی میدانیم از شب قدر؟ و ما ادراک ما لیلة القدر، و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ یک شب قدری میشنوی. اون گزارشی که خداوند به امثال ماها میتونه بده که اجمالا بفهمیم اینه که در این شب قرآن نازل شد، همه آنچه خداوند باید با بشر میگفت گفت یک جا. یعنی چی یک جا؟ اون شب از هزار ماه برتر است. از چه جهت برتره؟ تو اون هزار ماه چه اتفاقی میفته که اون یک شب از همه اونها برتره؟ اینا حد اکثر گزارش هاییست که خداوند در قرآن به ما در مورد شب قدر میده. چون بیش از این اگر توضیحی هم داده بشه ما معلوم نیست متوجه بشیم. ما یک گزارش اجمالی از این اسرار رو داریم و این گزارش خودش بسیار مفیده. حالا راجع به اینکه نزول چه بوده چندید نمیخوام بحث رو تکرار بکنم، میخوام به یک وجه دیگری از وحی بپردازم که هزاران سال در برابر انبیا گفتن و تا امروز هم میگن که اینها کلام خدا نیست، و کسانی که خودشون رو پیام آور مینامند عده اونها رو کلاهبردار و حقباز، کذاب، دروغگو، عوام فریب، جاه طلب خواندند. اینا بعضی از صفاتیه که قرآن اشاره میکنه که به همه انبیا گفتن. فهرست دوم اینه که به انبیا میگفتن که نه، این آدم بدی نیست، دیوونه است، نازده به سرش، خوله، مخبته، روانیه، خودشم باورشان بده که خدا باش حرف میزنه. دسته سوم هم کسانی که دنبال دغدغه اساسیشون این نبوده که اینا حرف خدا هست یا نیست، چون اصلا به خود خدا هم خیلی کاری ندارن، بیشتر به خاطر منافعشون، یعنی به خاطر لوازم پیامبری با انبیا درگیر شدن. خب اینا حداقل سه شیوه از تکذیب و مقابله با وحیه. یه شیوهش هم این بود که نه، اینا دیوونه نیستن، اتفاقا نابغه بودن. دسته چهارم این نوع هست که نه، پیامبران و پیامبر اکرم اینا نه دیوونه هن، نه جاه طلب و فاسد و مریض هن، قدرت طلب هن، نه مصلح هن، واقعا قصدشون خیر بوده. و نبوغی که داشتن توانستند بخشی از بشریت رو مجاب کنن که با اونها وحی شده، قصدشون هم خیر بوده. از این برابر چیزایی را آموختن، یاد گرفتن، چیزایی خوندن، پیش کسایی درسایی گرفتن، یه چیزایی هم خودشون بافتن، یه چیزایی هم ساختن، قصدشون هم خیر بوده و اتفاقا منشأ خیراتی هم شدن. اما دیگه دوره اینا گذشت و این حرفا دیگه خریدار نداره و از این قبیل. خب اینا حداقل چهار دسته از شیوه های جبسازی و گفتمانسازی علیه نبوت و وحی بوده. شب قدر شب نورباران وحی بوده، اینکه یک بار به اجمال همه اون حقایق الهی بر قلب پیامبر اکرم در شب قدر نازل شد دفعتن یک جا، و بعد در طول 23 سال اون اجمال به تفصیل در آمد. چرا؟ چون باید به آدمای معمولی، به ماها که پیام به خداوند میرسید، اون پیام یک جا نمیشد. قرآن خودش هم میفرماد که علی مکس، باید مرحله به مرحله و به تدریج قطره چکان داده بشه. اگه یه جا اینا همه این آیات به حلقوم ذهن ما ریخته میشه میشد، اصلا بالا می آوردی نمیفهمیدی چیه، اصلا کارکرد وحی رو نداشت. حالا این بحث شده که آیا شب قدر شبی بود که اون یک جا همه اینها بر قلب پیامبر نازل شد و بعد نزول تدریجی آیه آیه و مرحله مرحله هر کدام با توجه به یک شرایطی و موقعیتی پیش آمد، یا اینکه اونجا بر مثلا یه مرحله از اون غیب مطلق و عالم معنا در عالی ترین سطح پایین تر آمد و آسمان های میانه به یک حد میانه ای آمد و در مرحله بعد از اونجا به تدریج توسط جبرئیل بر پیامبر نازل شد، یا اینکه به شب قدر چرا میگن قدر؟ آیا قدر به مفهوم تقدیر اندازه‌گیری، چی دقیقا اندازه‌گیری میشه و چطور؟ آیا قدر به مفهوم مقدار و منزلت، قدر و منزلت هست، اشاره به منزلت و موقعیت خاص اون شبه؟ آیا قدر از ریشه قدرت هست؟ این اشاره به کدام قدرت داره؟ چه قدرتی با چه آثاریست؟ آیا چه و آیا چه و آیا بلکه همه اینا با هم و هر کدام لازمه اون یکی دیگره؟ حالا من امشب یعنی راجع به شب قدر امروز میخوام خدمت رفقا به بعضی از نمونه هایی که از زمان خود انبیا اتهاماتی که به انبیا میزدند، صفبندی هایی که میشد و نتیجه همش این بود که تو دروغ، شما دروغ میگین یا توهمی هستین، اینا حرفای خدا نیست. خدا چطور میشه با کسی با آدم حرف بزنه؟ چرا با شما حرف زده؟ چرا با ما حرف نزد؟ اگه راست اینا که میگم همه آیات قرآنه. اگه راست میگی خدا با تو حرف زده، خب یه فرشته ای مرشته ای یه چیزی ما هم ببینیم. تو با ما چه فرقی داری؟ تو هم مثل ما که راه میریم میخوریم بخوابیم، مثل ما آدمی که میگی اینا کتاب خدا، کلام خداست، یک کتاب از آسمون بیاد الان جلوی ما این کارو بکن، ما ببینیم همین الان. یه فروشگاه معجزه را بنداز، نمایشگاه، هر روز یک کسی، یک قبیله، یک گروهی بیان بگن ما ندیدیم قبلا، یک چشمه هم برای ما بیا، یک چشمه معجزه هم برای ما بیا، که قرآن میفرماد اگر راهی به آسمان بکشاری اینا به آسمان ها برند، یا زمین رو بشکافی که تا اعماق زمین برند، اگر هزار اعجاز برای بعضی ها صورت بدی، چون با یه پیشفرض کینه توزانه یا منکرانه یا طمع ورزانه گوش میکنن، در واقع گوش نمیکنن. چند موردم بود که پیامبر اکرم به درخواست بعضی معجزاتی کردن، از جمله از تعمیر در نهج البلاغه به یکی دو تا از اینا اشاره میکنن که پیامبر معجزه کردن. قبلش هم فرمودن که اگر اون چه که گفتید شد، مشکل دیگه نیست، چون به سوالاتتون که جواب دادم. حالا شما یه قدرت نمایی الهی میخواید؟ گفتن نه، مشکلی نیست. خب این کار شد. وقتی اون صحنه رو دیدن، حضرت امیر علیه السلام میگه که خودشون تعجب کردن، فهمیدن غیر عادی است. ولی در این حال وقتی داشتن میرفتن، این یکی به اون یکی گفت که این اون چی که دیدیم یه وقت نریم تعریف کنیم به کسی. اون چی که دیدیم اینجا بین خودمون بمونه، به هیچ کس نگید چی شد. خب اگر دنبال حقیقتی چرا به کسی نگی؟ اون زمان هم میگفتن که شما چیتون از ما بهتره، چه تفاوتی با ما دارید که به شما میگید وحی میشه، خدا با شما حرف میزنه با ما حرف میزنه مستقیم، چطور؟ از ما ثروتمندترید، قدرتمندترید. دانشمندترید و هم دانش‌های معمولی بشری. این سوال به چهار شیوه حداقل چهار دسته آیات اشاره میکنه که چه بهانه‌هایی و چه اتهاماتی و چه شیوه انکارهایی مطرح میشد. یه جا میگن که حالا دقت بفرمایید که عین این که اگر اینها الهیست نه بشری عادی نیست، چطور به زبان بشر داره به ما گفته میشه؟ چطور یک بشر باید بیاد با ما حرف بزنه؟ اینا رو خود قرآن اشاره میفرماد. یکی از بحثاشون این بود که تو واقعا از طرف خدا داری حرف میزنی، چرا خدا یک بشر رو بفرسته که با ما حرف بزنه؟ یه قرآن جواب میده در آیه‌ای که برای که شما بشری، اگر قرار بود خداوند برای فرشتگان پیامبر بفرسته از خودشون بفرستاد. پیامبر بشر است، شما بشرید. خودشم میفرماد خداوند بهشون بگو انا بشر مثلکم، مثل شما بشرم، منتها یوها الیه، به من وحی میشه. اینم دلائلش، اینم نتایجش. خب تفاوت پیام آوران راستگو با پیام آوران دروغگو کجا بود؟ مرز بین پیامبر و متوهم، افراد توهمی، دیوانه، شاعر، ساحر، مجنون، مسحور کجاست؟ اون زمان میگفتن اگر اینا حرف خداست، چرا خدا خودش نمیاد با ما حرف بزنه؟ چرا ما فرشته ها رو نمیبینیم؟ اگر این حرفا بشری نیست و الهیست، چرا بشر باید به ما بگه؟ چرا به زبان بشری ما عربیم داره به زبان عربی به ما میگه؟ چرا راجع به مسائل ریز روزمره ما گاهی وارد میشه حرف میزنه؟ یه اتفاقی میفته راجع به همون اتفاق خاص خدا حرف زده. ببینید اینا دقیقا در قرآن بهش اشاره میشه. یعنی او زمانم به پیغمبر بگفتن حالا تو یا توهمی هستی یا دروغگویی، کلاهبرداری، در موارد کلی و جزئی حرفای خودتو میزنی، میگی اینا رو خدا گفت. خدا به زبان بشری حرف میزنه، خدا به مسائل بشری مثالهای بشری میزنه، خدا مگه مکان داره و زمان داره؟ چجوری راجع به زمان و مکان خاص حرف میزنه؟ تا الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم این همین حرفا داره تکرار میشه با ادبیات های مختلف. اون زمانم مشرکین میگفتن که ما روشن فکریم، قرآن میفرماد، میگفتن اینا چیزی نیست الا اساطیر الاولین، نه اسطوره است. اساطیر این افسانه است. خدا چیه؟ فرشته چیه؟ بعد از مرگ ما هستیم و بهشت و جهنم و چرندیات چیه؟ این حرفا هیچی نیست الا همون اسطوره هایی که از قبل بود. اینا افسانه است. یعنی هزاران سال پیش هم میگفتن اینا افسانه است. میگفتن اینا مال قدیما بوده. اساطیر الاولین. الان هم همینو میگن. همین الان عمدتا اینا در غرب پرورده شد. علیه کتاب علیه انجیل و تورات که حالا یه جاهایش هم منطقی بود، مقایسش با قرآن غیر منطقی است. و تو همین قرن 19 و 20 به خصوص خیلی اوج گرفت در الهیات مسیحی که اینا کلام خدا نیست، اینا ساخته ذهن اون کسانی است که بهشون میگن پیامبر. ما مسیحی هستیم، عیبی نداره، قبول داریم، اما این که مسیح کی بوده، چی بوده، اصلا بوده یا نبوده، بشر بوده، خدا بوده، پسر خدا بوده، اینا رو خیلی به لحاظ واقعیات جدی نمیگیریم. اما اصل مسئله که این حرفا اجمالا خوبه، حرفای معنویه، اخلاقیه، اینا این بله میشه روش تأملات کرد، آثار فردی، آثار اجتماعی داره، خب حالا راجع به کتابی که درش دخل و تصرف شده و خود مسیحی‌ها معتقد نیستن اینا وحیه، یعنی اینا انجیل و تورات کلام خداست، و ادعایی که مسلمین راجع به قرآن دارن و راجع به تورات و انجیل اصلی که تحریف شد دارن، اونا خودشون یه همچه ادعایی راجع به این تورات و انجیل فعلی ندارن. اصلا مسیح رو که پیغمبر نمیدونن، اینا میگن حضرت عیسی خداست، نمیگن پیغمبره که. مسیحا میگن ایشون خداست. انجیلم سخنان خدا به مسیح نیست، خودش خداست. بعضی از اشکالات و ابهاماتی که به وحی صورت گرفته در دوره‌های متأخر صورت دیگری است از همون چه که قبلا گفته میشد. مثلا فرض بفرمایید، حالا من چند تا نمونه مثال بزنم. مثلا نصر حامد ابوزید، محمد آرکون، فضل الله رحمان در پاکستان، اونی که در مصر و شمال آفریقا، اون یکی در چه، اینا توی قرن گذشته تحت تأثیر اون چه که در الهیات لیبرال و پروتستان راجع به کتاب مقدس گفته شد، عیناً اونا رو برداشتن ترجمه کردن راجع به قرآن. حالا خود قرآن به انجیل و تورات چندین جا نظر داره دیگه. یه جایی می‌فرماد اصل انجیل و تورات کلام خدا بود و قرآن تایید اوناست و اونا از پیش به استقبال قرآن آمدند. در اینا یه جایی می‌فرماد که قطعاً دستکاری کردند، یحرفون الکلم عن مواضعه، هم کلمات خدا رو از هندسه خودش خارج کردند، تحریف کردند، هم یکتبون الکتاب به ایدیهم، خودشون یه چیزایی نوشتن، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگفتن این حرفای خداست. قرآن اشاره میکنه به فساد کلیسا در قرون وسطا که اینا اکالون للسحت، رشوه خوار و دوچار فساد مالی بودند و از خودشون هم دین می‌بافتند، در تورات و انجیل دست بردن. به این الان بحثی نیست، تعاویل به کار ببرن که اینا رو از قبل خود قرآن هم اشاره کرده، این حرف تازه‌ای نیست. در ایران هم از دهه 70 به بعد یه چند نفر عین همین حرفای نصر حامد ابوزید و محمد آرکون، فضل الرحمن و یا مثلا بخش از حرفای حسن حنفی و اینا رو که در جهان عرب و اهل سنت حرفا رو زدن، آمدن ایران به زبان فارسی هم دارو گفتن. حالا بعضیشون آمریکایی هم، بعضیشون هم که ما یکیشون هم معمم بود، خودشو خلیل لباس کرد، کار خوبی هم کرد، چون اصلا به وحی عقیده ندارن. نه، یکیشون هم امریکا رفت و یکیشون هم هنوز اینجا هست. چند نفر هم دیگه این همی حرفای نصر حامد ابوزید و محمد خلف الله و فضل الرحمن و آرکون و حنفی و اینا رو برشتن به فارسی نوشتن. و خلاصه حرفای اینا اینه که قرآن و متون وحیانی بشریان به این، نه به این معنا که بر قلب یک بشر خاص نازل شدند و نه فقط به این معنا که به زبان بشری نازل شدند، بلکه به این معنا که اساساً این فرهنگ و این تاریخ یک فرهنگ و تاریخ بشری است و چیزی که بگیم از عالم فرا بشر به بشر نازل شده، اینا کلماتیش که از عالم غیب و از سوی خداوند به انسانهای خاصی و از طریق اونها به همه انسانها گفته شده، اینو انکار بکنن. یعنی در واقع وحی بودن وحی را، نبوت رو. مثالایی هم بیارن، امثال امو حامد ابوزید اینا، مثلا میگن آقا اگر اینا کلام خدا بود اصلا چرا باید به یک زبان بشری به عربی بیاد؟ خب ایشون خودش عرب بوده، رضا خودش عربی، یه چیزایی تو ذهنشه تو قلبشه به عربی گفته، بعد میگه کلام خدا. مگه خدا زبان داده که بخواد به یک زبان خاصی حرف بزنه؟ یا اینکه وحی هم مثل تخیلات شاعرانه شاعران است، قرآن هم مثل دیوان حافظ و مولوی و ایناست، فرق نمیکنه. چون که خود قرآن هم میگه، میگفتن به انبیا که بل هو شاعر، اما این شاعر داره شعر میگه. اینا تخیلات شاعرانه است. خب تو همین الان گفتن و میگن که آقا اینا هم همونه، اینا هم مثل دیوان شعره. همونطور که حافظ و مولوی هرچی بیشتر گذشت شاعرتر شدند، پیغمبرم هرچی گذشت پیغمبرتر میشه. اگر پیغمبرم 20 سال دیگه عمر میکرد، جلد دوم و سوم قرآن هم میامد. اگر 10 سال زودتر از دنیا رفته بود، قرآن به جای 30 جز 20 جز داشت. این نگاهشون به این مسئله است. یعنی عملا اینا وحی نیست. اینا کلام خدا نیست. اینکه چه عبار، چه تعابیری، چه کلماتی، چه جملاتی باید بیاد، اینا اصلا حساب کتابی نداشته. بافته های خودشونه. بله، هوه شاعر. شعر گفتن. یه جا قرآن می فرماد به انبیاء گفتن اینا کاهن هن. کاهن، کهانت، یعنی کسایی که یه مقدار نیروهای ماورا طبیعی دارن و از بقیه یه چیزی بیشتر دارن، یه ارتباطاتی، یه نوع یه تلپاتی هایی، یه توانایی های اینجوری دارن که بقیه معمولا ندارن، وقتی اینا رو به مردم به اسم وحی و اینا می فروشن. این هم قرآن اشاره میکنه که گفتن اینا کاهن هن. یه جا قرآن می فرماد به اینا گفتن ساحر. این معجزه نیست کاری که اینا کردن، سحر جادوه. اینو چشمندی، اینو یه فنه، یه مهارته. استا داشتن، آموزش دیدن، دارن برای ما نمایش بزن میکنن. آدم ها رو هم سحر میکنن. مؤمنین آدم هایی هم که سحر شدن. وقت قرآن میفرماد هم به پیامبران گفتن ساحر، هم یه جا میگفتن اینا مسحورن. یعنی یه جا میگن سحر میکنن، یه جا میگن خودشون هم سحر شدن. چون میگه خودش هم باور کرده که پیغمبره. خب این حرفا رو همه رو قرآن روش اشاره میفرماد. این حرفای روشنفکری نیست، این حرفا هزاران سال پیش گفته شده. آقا چرا به زبان عربی؟ آقا جون اگر خدا باید، اگر خداوند باید با بشر سخن بگه، ضرورت وحی، و اگر ممکن است این سخن گفتن، امکان وحی. وقتی این دوتا اثبات شد، امکان وحی و ضرورت وحی، که اینا تو مباحث کلامی اثبات بشه، وقت دیگه چجوری میشه وحی بشود خدا با بشر سخن بگه و مخاطب همه بشر تا همه ابد باشن اما بدون زبان و کلمه؟ خب اگر پیامبر اروپایی بود، در اروپا بود یا در چین بود، چینی فرض کنید قرآن نازل میشد، بعد بگفتید که اینا چجوری میشه کلام خدا باشه که به چینی؟ خدا مگه چینی حرف میزنه؟ خدا مگه فارسی حرف میزنه؟ به هر زبانی نازل بشه همین سوال ما. پس شما مشکلت اینه که چرا اصلا نازل میشه؟ اگر خداوند باید با بشر این کلمات رو در میان بگذاره، این حقایق رو بگه که تو کیستی؟ این عالم اینجا کجاست؟ برای چی به دنیا آمدی؟ بعد از این عالم چه اتفاقاتی برات میفته؟ چی هست؟ چی نیست؟ چی باید؟ چی نباید؟ چرا؟ اینا رو باید به ما بگه؟ خواه اگه باید بگه، شما بشر بدون زبان خاص مگه دارید؟ بشر زبان است و گوش است و هوش است و چشم است و قلب است، ذهن، و خدا انسان رو اینطور آفریده، با این انسان همینطور باید ارتباط برقرار کنه. از چی تعجب میکنه؟ این همو استعجاب و تعجب سفیهانه ایست که قرآن میگه در همون زمان میکردن. به پیامبران میگفتن خدا مگر با افراد خاص، زمان خاص، مکان خاص، با زبان خاص صحبت میکنه؟ بله، اگر باید خدا با بشر سخن بگه، بشر با زبان مخاطب قرار میگیره، باید با زبان خاصی باشه. هر زبان دیگری بود همین اشکال رو میخواستی بکنی. مشکلت زبان نیست، مشکلت اصل وحیه. وقت باید بگید چرا؟ به چه دلیل خداوند نباید و یا نمیتواند با بشر سخن بگه؟ چون اگر باید و میتواند به یک زبانی باید سخن بگه.